يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در دعوای بر میت، جایی که مدعی اقامه دعوا کرده بر شخصی که میت، مدعا علیه میت، بنا شد به مجرد اقامه بینه اکتفا نمی شود، بلکه باید مدعی علاوه بر اقامه بینه قسم هم بخوره. بحث در این بود که آیا لزوم ضم یمین مختص به موارد دعوای دین علی المیت، یا اینکه اگر مدعی دعوای عین هم داشته باشه، چه عینی که موجود در ضمن ترکه میت یا غیر اون، حالا قدر متیقن جایی که این وجود خارجی محققی هم داره، آیا در دعوای این، آیا اینجا هم باید قسم بخوره مدعی بر استحقاق و اکتفای به بینه نکنه، یا اینکه این حکم مخالف قاعده است و اکتفا میشه درش به خصوص مورد نص که قدر متیقنش حداقل مورد دعوای دینه و در غیر اون به مقتضای قاعده عمل میشه که کفایت بینه است. خب ما بعد از آنی که گفتیم با فرض اینکه این حکم برخلاف قاعده باشه، ولیکن سه وجه برای کفایت لزوم ضم یمین و عدم کفایت بینه در مورد دعوای دین تقریر کردیم که هر سه وجه نتیجهش اطلاق دلیل استثناء بود. دلیل لزوم ضم یمین نتیجهش این بود که اطلاق داره نسبت به دعوای عین و اختصاص نداره به دعوای دین، که وجه اول ادعای اطلاق برخی از این نصوص بود و اینکه اونچه در برخی از این روایات آمده مانع از اخذ به اطلاق برخی از این نصوص حداقل نیست، و اگرچه برخی از تعابیر حاکی از اینه که مورد این روایات متقدمه یا برخی از اونها دین باشه، ولیکن برخی دیگر از این روایات مفادش اطلاق داره نسبت به عین. گرچه بیانی از مرحوم آقای قدس سره نقل کردیم که اقتضا میکنه اختصاص این روایات کلن به موردی که مدعا دین باشه و شامل فرض عین نمیشه. به هر حال بیان اول این بود که بگیم برخی از این نصوص مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مطلقه، و اون چه با عنوان قرینه بر اختصاصش به خصوص دعوای دین گفته میشه پاسخ ازش داده شد. به هر حال این یه بیان بود. بعد گفتیم بر فرض تنزل از این بیان، دو بیان دیگر بر اطلاق روایت قابل یا روایات قابل تقریره، که یک بیان در کل روایات جاری می شد و یک بیان در خصوص روایت عبدالرحمن بود. اون چه در کل این روایات بود دعوی الغاء خصوصیت بود به حسب متفاهم عرفی. گفتیم متفاهم عرفی از این روایات با فرض این که موردشون خصوص دعوای دین باشه اینه که احتمال این که مدعی میت مدعا علیه استحقاق پیدا کرده باشه نسبت به اون چه مورد دعوای مدعی است و کوتاهی دست او از پاسخگویی منشأ این شده که شارع استصحاب رو در اون مورد یعنی در مورد دعوای علی المیت الغا کرده باشه و اخذ به مفاد بینه رو بر اساس استصحاب الغا کرده باشه و اینکه ضم یمین رو برای دفع احتمال پاسخ احتمالی میت لازم کرده باشه. این یک بیان بود که بیان تمامی به نظر می رسید و بیان دوم اختصاص داشت به روایت عبدالرحمن که درش تعلیل آمده بود، تعلیل این که خلاصه میت ممکنه همین نکته ای که خلاصه اگر زنده می بود ممکن بود ادعای اداء دین بکنه یا اداء حق بکنه، حالا بگیم اداء دین بکنه، فرض مورد روایت دینه، به بینتن او به غیر بینه و چون ممکنه همچین ادعایی و احتمال همچین ادعایی در مورد میت وجود داره و فعلا میت دستش از دنیا کوتاهه، به این خاطر اکتفای به بینه نمیشه و این معنا این تعلیل کاملا در مورد دعوی عین هم جاریه. به هر حال نهایت چیزی که با این سه وجه از آب در آمد اطلاق این نصوص و کفایت بینه و عدم کفایت بینه و لزوم ضم یمین در مورد حتی عین بود، ولی همان طوری که مسلم و معهوده حجیت اطلاق منوط به اینه که اطلاق مقیدی نداشته باشه. این در حالی است که در ما نحن فی ممکنه بگیم در مقام این اطلاق مقید داره و این مقید در ضمن روایتی ممکنه تقریر بشه که اون عبارت است از روایت معتبره ابی بصیر. این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل فرموده هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در وسائل باب 12 باب حکم تعارض البینتین به این عنوان آمده که متن روایت بعد از صحت سندش رو عرض میکنیم. سند کلینی اینه: عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین که ابن ابی الخطاب، عن صفوان، عن شعیب، عن ابی بصیر. سند روایت معتبره. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی القوم، میاد و نسبت به قومی یدعی دارن فیدعی دارن فی ایدیهم، خانه‌ای که در اختیارشونه، گروهی هن جمعی هن، خانه‌ای رو به عنوان خانه خودشون در دست دارن، میگه این خانه خانه منه. و یقیم البینه یدعی دارن فی ایدیهم و یقیم البینه، این از یک طرف. و یقیم الذی فی یده الدار البینه انه ورثها عن ابیه، ذلیدم بینه اقامه میکنه برای اینکه این خانه، بینه شهادت میده که از پدرشون به اینها رسیده. ولا یدری کیف کان امرها، ذلیت نمیدونه حالا چگونه در دست پدر اینها بوده، آیا ملک پدر بوده نبوده. بالاخره بر اساس اینکه در دست پدر بوده به وارث منتقل شده، بر اساس ید، اماره ملکیت. اما بینه اقامه میکنه که این خانه در دست پدر بوده. حضرت فرمود به حسب این روایت، قال اکثرهم بینتن یستحلف و تدفع الی، اونی که تعداد شهودش و بینش بیشترند او رو قسم میدن و خانه رو به او میدن، حالا چه ذلیت باشه چه خارج. بعد حضرت نسبت این فرمودن، و ذکر ان علی علیه السلام اتاه قوم یختصمون فی بغلت فقامت البینه لهؤلاء، که این بغله در اختیارشون بود، انهم انتجوها على مذودهم، این ذلیت خلاصه بینه اقامه کرد که این بغله و این حیوان رو در محل خودشون، اون محل حالا مرتعشون، علفزارشون، در اونجا خلاصه به نتیجه رسوندن و تولیدش به این صورت بوده. گفته میشه مذود معتلف الدابه، یعنی همون مثالت محل استبل مربوط به حیوانات شخص، یا مثلا محل چراگاه. و خلاصه بینه شهادت داد که این در حوزه این اختیارات و بر اساس اماره ملکیت اینها این حیوان شکل گرفته و ایجاد شده. ولم یبیع و ولم یهبو، این بغله رو هم که بر مذود خودشون ایجاد کردن و تولید کردن به کسی نفروختن، هبه نکردن، واگذار نکردن. و قامت البینت لهؤلاء به مثل ذلك، نسبت به طرف مقابلم که مخاصمه کرد اونام یه بینه این چنینی اقامه کردن که این بینه این بغله ملک اونهاست. فقضا علیه السلام حضرت امیر لأکثرهم بینتن و استحلفهم، به رفع اونی که تعداد بینش بیشتر بود و بعد از استحلاف اونها حضرت قضاوت فرمود. اینو حضرت شاهد آوردن بر اون چه در پاسخ سوال راوی فرمودن. قال فسألته حين اذن، ابو وصیل میگه بعد از اون از حضرت سوال کردم، فقلت، اونی که شاهد ماست عمدتا این بخش از روایته، ارأیت ان کان الذی ادعی الدار اون کسی که این خانه مفروض فوق رو ادعا میکنه در مقابل ذلیت که میگه خانه رو از پدرمون ارث بردیم، قال ان ابا هذا الذي هو فيها، پدر این ذلیت، اخذها بغیر ثمنه. بیانه میگه که بیانه خارج، ببخشید بیانه همون مخاصم، اونی که ذلیت نیست، میگه پدر این ذلیت نخریده این خانه رو، بلکه کأنه به صورت آریه، به صورت امانه در اختیارش بوده. اخذها بغیر ثمنه، کنایه از این که تملک نکرده تا اینکه بر اساس مالکیت به وارثش منتقل بشه. ولم یقبل الذی هو فیها ذلیت بینتن، بر این که اون آقا مالک بوده، صرفا ورثه اقامه بینه کردن برای که در دست بابا بود. ولم یقبل الذی هو فیها ذلیت بینتن الا انه ورثها عن ابیه، بینه بر این بود که از پدر ارث بردن، که انه در دست پدر بوده، اما در دست پدر بوده مالک بوده، بیانه نگفت مالک بوده، همین مقدار. قال اذا کان الامرها کذا، اگر این بیانه این گونه به تفصیل شهادت میده و میگه که بیانه خارج شهادت میده که اون میت مورث مالک نبوده، اخذها بغیر ثمنه، و بینه معارضم نفی اون رو نمی کنه. اذا کان امرها کذا فهی للذی ادعاها و اقام البینه علیها، مدعی که ذلیت نیست حکم میشه به نفع او به مجرد اقامه بینه، مدعی که ادعا کرد این خانه مال منه برخلاف ذلیت و اقامه بینه کرد بر این که خلاصه این خونه مال منه و در دست پدر ذلیت مثلا امانت بوده، به رفع او حکم میشه. فهی للذی ادعاها و اقام البینه علیها، خب گفته میشه که این روایت مفادش اینه که لازم نیست در مورد این داری که فرزن عینه دیگه، لازم نیست قسم بخوره شخص مدعی، به مجرد اقامه بینه و به صرف اقامه بینه به نفع او حکم میشه. پس در مورد عین دلیل قائم شد بر کفایت بینه و عدم لزوم ضم یمین، و فوقش نسبت به عین نص خاصی که نداشتیم بر لزوم ضم یمین. اگر بنا شد دالی بر لزوم ضم یمین باشه، نهایت اطلاق بود، از اون اطلاق به خصوص این خبر رفعیت باید بشه، چون این در مورد عینه، ولذا اگر اطلاقی هم در بین باشه، ولو در این اطلاق هم مرحوم آقای خوی قدس سر رو تشکیک فرمود و برخی دیگر، ولی نهایت یه اطلاقی شکل گرفت، باید به خصوص این روایت رفعیت بشه، بلکه بالاتر. ممکنه این روایت رو به عنوان معارض روایات دال بر لزوم غم یمین حتی در دین قرار بدیم. بنابر این که این خصوصیتی نداره و متفاهم اینه که دعوای علی المیت چه این چه دین تفاوتی نمی کنه. خب اگر در این روایت میگه در مورد این بیان کافیه و لزوم غم یمین نیست و به حسب متفاهم عرفی تفاوتی بین این و دین نیست، پس این روایت در مقابل اون روایات متقدمه که دال بر لزوم غم یمینه قرار میگیره که نتیجهش این میشه که دلیل لزوم غم یمین مبتلا به معارضه. قبلا به عنوان معارض روایت صفار حکایت شد و ما معارضه رو اونجا دفع کردیم. بیاناتی در دفع معارضه مطرح بود، ولی اون بیانات در دفع معارضه دیگه در این روایت نمیاد. یعنی این روایت اطلاقش بر این که کفایت بینه و عدم لزوم غم یمین تمام به نظر میاد. فرمود اذا کان الامر هکذا فهی للذی دعاها و اقام البینت علیها، نفرمود و حلف. استحلاف رو در فرض تعارض بینتین مطرح فرمود، و اما در موردی که به تفصیل یک بینه شهادت بده به نفع مدعی و اون بینه دیگه معارض نباشه، دیگه استحلاف ذکر نشد و این روایت که انه بیش از اطلاق هم ممکنه باشه در عدم لزوم غم یمین، چون در فرض تعارض بینتین استحلاف آورد که فرض اول بود، ولی در فرض اخیر دیگه اصلا استحلاف رو نیاورد حضرت و مقابله اقتضا میکنه که در این صورت که انه مجرد اقامه بینه کافی است و در نتیجه این روایت با اون روایات دال بر لزوم غم یمین معارضه میکنه، تساقط، و بعد مرجع قاعده است و قاعده اطلاقات کفایت بینه و عدم لزوم غم یمین که اختصاصی به حی و میت نداره. قبلا بیان شد و به همین نکته هم میشه توجیه کرد تشکیکی که از برخی برمیاد در لزوم غم یمین حتی در مثل دعوای دین فضلا عن العین. چرا که از صاحب مفتاح الکرامه گذشت که ایشان فرمود عمدتاً این مسئله در کلام سابقین بر محقق نیامده مگر شیخ و صدوق. فرمود در عده‌ای از کلمات سابقین مثل مقنعه، وسیله، سرائر، غنیه در اینها نیامده و که انهو با خلو این کتب، حتی کافی حلبی با خلو این کتب از این مسئله که منصوصه، که انهو عدم موافقت اینها با این استثناء و لزوم غم یمین که انهو استظهار میشه، بینه را علی الاطلاق حجت میدونن اگر بناس در این مورد لزوم ضم یمین رو قائل بودن، علل قاعده باید به عنوان استثناء مطرح میکردن که ایشان فرمود نفرمودن. این بیان معارضه این روایت معتبره ابی بصیر و روایات دال بر لزوم ضم یمین. علاوه بر نقل مرحوم کلینی، این روایت مرحوم شیخ هم به دو سند داره. فقط مرحوم صاحب وسائل فرموده در یک نقل شیخ مسئله بغله که استشهاد حضرت بود بر ترجیح بینه اکثر و عددن مال استحلاف، اون ذکر نشده، ولی در نقل دیگر مرحوم شیخ که به اسنادی که از محمد ابن یحیی همه روایت آمده. بعدم مرحوم صاحب وسائل فرموده صدوقم این روایت رو به اسنادی که عن شعیب داره نحوه الى قوله فقضا به حال اکثرهم بینتن و استحلفهم الا انه قدم المسألة الثانیه على الاولى. یعنی اون چه محل بحث ماست اون رو ابتداعا در روایت ذکر فرموده، یعنی دعوای على المیت که مفروض در روایت دیگه، چون در حقیقت اون مسئله ثانیه این بود. قال فسألته حين اذن فقلت ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن، که در حقیقت این دعوای على المیت شد. پس این روایت و مشایخ ثلاثه نقد کردن و به عنوان معارض حتی قابل طرحه، و در نهایت حالا اگر معارض کاملم نباشه حداقلش اینه که در مورد عین مخصص اطلاق اون روایات خواهد بود. ولی به نظر میاد این روایت صالح برای تخصیص اون روایات دال بر لزوم ضم یمین نیست، تا چه برسه بخواد معارض باشه، معارض محکم. سر مسئله اینه که مفاد این روایت ولو در مورد عینه، اما دلالتش بر عدم لزوم ضم یمین به اطلاق فرمود فهیل الذی ادعاها و اقام البینة علیها، اطلاقش اقتضا میکنه چه یمین باشه یا نباشه. اینی هم که گفته شد استحلاف ذکر نشده، ممکنه اعتمادن بر اون چه قبل فرمود باشه و ممکنه بر فرض اطلاق بالاخره شکل بگیره، اما هیچ وقت دیگه نفس در عدم لزوم ضم یمین نیست. اطلاقش اقتضا میکنه مجرد اقامه بینه کافیه برای اثبات دعوای مدعی و لازم نیست ضم یمین. خب ولو مورد عینه، اما دلالتش بر کفایت بینه به اطلاقه. این اولا. علاوه بر این که روایات دال بر کفایت عدم کفایت بینه و لزوم ضم یمین، برخی از اونها مشتمل بر تعلیلی بود که حالت حکومت و نظارت بر ادله بینه رو داره. فرمود باید قسمم بخوره، چرا که لعل المیت وفا کرده به بینتن او به غیر بینتن، که انهو ناظر به اینه که ادلهی که میگه بینه اونا باید تقیید بشه، یعنی حالت نظارت به اطلاق دلیل بینه داره و عدم کفایت مجرد قیام بینه. با وجود این حکومت و نظارت دیگه نوبت به اخذ به اطلاق دلیل کفایت بینه و حتی روایت ابی بصیر هم نمیرسه، چون اونچه در روایت ابی بصیر آمده فوقش اطلاق کفایت بینه است. و با فرض این که حتی نسبت در مجموع عموم و خصوص منوج باشه که ولو موردش عینه، اما کفایت بینش بل اطلاق از روایت مستفاده، ولیکن چون روایت داله بر لزوم ضم یمین روایت عبدالرحمن حالت حکومت و نظارت داره، اخذ به اون دلیل میشه و نه به اطلاق این دلیل، ولذا اطلاق روایت ابی بصیر باید مقید بشه به ضم یمینی که در اون روایت آمده. این نسبت به عدم صلاحیت این روایت برای تخصیص اون روایات، فضلا از این که بخواد این روایت معارض محکم باشه با اون روایات. پس نتیجه این میشه که روایات داله بر لزوم ضم یمین اطلاق داشت دلالتش بر لزوم ضم یمین نسبت به دعوای عین و اختصاص پیدا نکرد به دعوای ده. باقی میمانه در مقام این نکته که مرحوم محقق کنی از مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نقل فرمود که عده‌ای از بزرگان سابقه بر محقق متعرض این حکم، یعنی اصل مسئله لزوم ضم یمین، نه در خصوص دعوای دین، مثلا اصل عدم کفایت بینه و لزوم ضم یمین به عنوان استثناء، گفتن متعرض نشدن عده ای از بزرگان و عده ای که نام برد ایشون از جمله عبارت بود مرحوم مفید در مقنعه، کافی حلبی در کافی، ابن حمزه در وسیله، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر و برخی دیگر رو هم ذکر کرد. انصافاً خلو این کتب از تعرض به مسئله رو مورد تردید قرار میده که از نظر اونها این استثناء مورد پذیرش باشه، ولی اون محقق کنی اصرار داشت که نه، این استثناء رو حتی ادعای اجماع برش میشه و عدم وجدان خلاف در مسئله، اصلا عدم وجود این مسئله در کلمات اون عده، فضلا از عدم وجدان تعرضشون، فرمود منافاتی با اجماع نداره، ولو این گونه فرمود. ولی انصافا با فرض اینکه این کتب خالی از تعرض این مسئله به این مسئله باشه، مسئله رو از نظر فتوای این جمع و تحقق اجماع مورد تردید قرار میده. ولیکن مهم اینه که ادعای عدم وجدان تعرض به این استثناء و این مسئله در کتب این عده از مثل صاحب مفتاح الکرامه که مسابقه با نوعی ادعای عدم تعرض به این مسئله در کتب اینهاست، این ادعا ادعای عجیبی است. در نوع این کتبی که ادعا شد که متعرض نیستند نسبت به این مسئله، مسئله مورد تعرض قرار گرفته و طبق همون فتوای معروف که استثناء از کفایت بینه و لزوم ضم یمینه فتوا داده شده، چجور شده که مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه مطلع نشده و پیدا نکرده در کلماتشون، هم مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم شیخ در نهایه، مرحوم صاحب وسیله و عرض کنم در نوع این کتبی که در غیر مقدعه مفید معدا این کتب مسئله مورد تعرض قرار گرفته. چطور شد که این بزرگ ادعا فرمود که این مسئله رو در کلمات اینها ندیده؟ صریح عبارت ابن ادریس در سرائر، شیخ در نهایه و دیگر موارد تعرض به مسئله است. صریحا مسئله مورد تعرضشون قرار گرفته. ولذا دعوای اجماع در این مسئله بعید به نظر نمیاد. چون اونی که مورد تردید قرار میداد بحث اجماع در مسئله رو، عدم تعرض به اون در عده‌ای از این کلمات، در حالی که قطعا این کلمات هم متعرض شدن. ولذا مسئله هم از نظر فتوا ابهامی نداره، هم از نظر مدرک، هم اصلش و به نظر هم اطلاقش. ولو همون طوری که گذشت معروفه در کلمات کسانی که مسئله رو متعرض شدن تخصیص حکم به لزوم ضم یمین به فرض دعوای دینه، ولیکن برخی از بزرگان صریحاً حکم رو تعمیم دادن به دعوای عین علاوه بر دین و مقتضای اطلاق دلیل بر لزوم ضم یمین هم همون طوری که قبلا تقریر شد همینه. این به حسب حکم مسئله، هم از نظر فتوای معروف فقها و هم از نظر مدرک مسئله. ولذا اونی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمد که مطابق نظر معروف در کلمات معمولا متأخرین هم هست که لزوم ضم یمین اختصاص به دین داره و در مورد عین ایشون فرموده علل قاعده لزوم ضم یمین نیست، بلکه حکم به کفایت اقامه بینه توسط مدعی می شود، این کلام از مرحوم آقای قدس سر رو خلاف مقتضای اطلاق نصوصی است که دلالت اونها بر لزوم ضم یمین به ما یشمل و مورد دعوای عین هست، خلاف مقتضای اون اطلاقه. این نسبت به جانبی از جوانب بحث در مسئله استثناء کفایت بینه در مورد دعوای علل میت و لزوم ضم یمین، برخی جهات دیگر مسئله باقی میمانه که انشاءالله تعرض به بحثش محول به آینده است انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.